بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث الفقهیه مرحوم آقای شیخ حسین حلی، صفحه 24. صفحه 23. تاریخ 17/7/1401، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی
محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، اصلاح یه نکته، حالا ببینیم اصلاح چه، حالا طرح یه نکته در عبارتی، یعنی یک مثلا تو اون صفحه همین دیروز داشتیم میخوندیم در رابطه با اینکه این عقد بیمه یک معامله معاوضی است. تو متن بود، اگه یه جمله بود که فرمود که تعتبر و انزمت و تأمین هازه العملیه من عقود المعاوضه و التي يتم فيها الإجاب والقبول بینما اخذت المعاوضه به عین الاعتبار من قبل القوانین الوضعیه عامتن. یعنی نار معنا کردیم، یعنی به طور کلی در قراردادها همش قراردادها معاوضی است، دو طرف است، بده بسونه. و ذالک لان کلا طرف المعامله ماخوذ به نظره ما یعطی، اینطور که اینجا علامت گذاری کرده. میخواد بگه هر کدام از دو طرف مقابل آنچه که میدهد رو میگیرد، یعنی آنچه را که میگیره عوضش رو میگیره. بعدش هم توضیحاتش هم همینه که این شرکت در مقابل مال میده، اون طرف هم در مقابل تعهد شرکت مالش رو میده، اینا رو میگه. فقط این عبارته رو میخواستم، من تأمل کردم نتونستم این عبارت رو درست معنا کنم. لأن کلا طرف المعامله مأخوذ به نظرهی ما یعطی، اگر آخذ باشد این عبارت معناش روانه، یعنی هر کدام از دو طرف معامله اخذ می کند به نظر خودش ما یعطی را، یعنی آنچه را که داده به نظر خودش می گیره. یعنی چه به نظر خودش می گیره؟ یعنی ما به ازاش رو می گیره، یعنی اونی که می گیره به نظر خودش ما به ازای اونیست که میده. یعنی وقتی میاد تو معامله میگه که خب تعهد شرکت، میگه که شرکت میگه خب من درست است که خدمت میدم، اگر آتش سوزی شد مثلا به این پول میدم، ولی ما به ازاش رو ازش گرفتم، ماه به ماه ازش پول گرفتم. اونم میگه درست است که من به خدمت دون از کنم که پول میدم، ولی عوضش که این خدمتی است که این شرکت خواهد کرد، این رو من دریافت میکنم. اگر تعبیر این بود لأن کلا طرف المعامله آخذون به نظرهی ما یعطی، اگر اینجور بود این عبارت، من معناشو میفهمیدم. ولی این که نوشتم مأخوذ به صیغه اسم مفعول آورده، من معناشو نمیفهمم، یعنی برام روشن نیست. خواستم این رو تذکر بدم. به نظر میرسد که این نباید مأخوذ باشد، این باید آخذ باشد. به سیاق عبارت که بعد میره همینطوره، لأن کلا طرف المعامله آخذ به نظرهی ما یعطی، اینجوری باید باشد. این مال اصلاح عبارتی، بحث تمام. خب ما این چند جلسه‌ای که با هم دیگه بحث کردیم در رابطه با ماهیت عرفی بیمه بحث کردیم، و من همون روز اول خدمتتون گفتم اون زمانی که این کتاب نوشته شده، مثلا 60 سال پیش، اون زمان برای بسیاری از طلاب روشن نبوده بیمه یعنی چی. ماهیت عرفی رو ایشون چقدر توضیح داد که ماهیت عرفی بیمه چیه، و ولی امروزه برای همه ما ماهیت عرفی بیمه روشنه، هیچ نیازی به شرح و بسط و توضیح اینا نداره. هممون میفهمیم که بیمه، ماهیت بیمه این است که یه شخصی یا شرکتی میآید و موضوعی مربوط به طرف مقابل که بهش میگیم مشتری را در مقابل برخی از خطرات چیکار میکند؟ به ازای گرفتن مالی تضمین میکنه که میگه آقا من جبران میکنم خسارت تو. همه این رو ما میفهمیم، یعنی مفهوم عرفی بیمه برای ما روشنه و طبیعتا حالا تازه اول بحثه. یعنی آنچه که تا حالا گفتیم که در شناسایی مفهوم، ارکان، شرایط میگم چیزهاییست که برای ما روشنه، از اینجا به بعد بحث مهم است که اون ماهیت شرعی عقد بیمه است، که عقد بیمه در شریعت اسلامیه این چه معامله ایست. یه بحث کلی رو اول مطرح میکنن، میفرمان وقتی ما برخورد کنیم با یک معامله ای که این معامله به شکل موجودش در زمان شارع مقدس یعنی در صدر اسلام وجود نداشته و میخواییم حکمش رو به دست بیاریم، چند قدم رو باید، چند مرحله رو باید بپیماییم. مرحله اولین استش که ببینیم توی اون معاملاتی که در زمان شارع رایج بوده و ما حکمش رو میدانیم، این معامله موجود که جدید آمده قبلا نبوده، آیا مندرج تحت یکی از اون معاملاتی که زمان شارع بوده و ما حکمش رو میدانیم میشود یا نمیشود؟ اول او تلاش رو میکنیم، این قدم اوله. اگر که توانستیم در یکی از معاملات رایج زمان شارع مندرجش کنیم که بس دیگه همینجا مختومه میشه، بگیم خیلی خوب این مندرج در اون معامله است و شرایط و احکام و قوانینی که بر اون معامله حاکم است بر اینم حاکم است. مثلا فرض، حالا مثال میزنم، مثلا فرض کنید که در زمان شارع این که ما بریم، حالا شاید یادتون باشه دیگه، یه سابق فرض کن که شما، حالا این مثال هم که الان چطوره، الان فرض فرمود که یه کسی وام بهش تعلق میگیره از یه جایی، اما به خصوص خودش قائم نیست، میتونه این وامو به دیگری بده، یه پولی میگیره وامو واگذار میکنه به دیگری، درسته؟ این الان این مسئله هست. این زمان شارع نبوده که یه کسی وام، امتیاز وامش را به دیگری واگذار کنه و در مقابلش پول بگیره. اما ما این را به راحتی میتوانیم تحت همون معاملاتی که در زمان شارع بوده است در بیاریم. چجوری در بیاریم؟ میگیم که این عبارت است از این که این شخص اعراض میکند از حقش در مقابل گرفتن یک مال. من میتونم از حق خودم در مقابل گرفتن یک مالی اعراض کنم، من اینجا میام همینطوره، در وام من حق دارم من این وامو بگیرم، شما من میگه از این حقت اعراض کن در مقابل گرفتن این پول. خب این درست میشه. اگرم در باب بی مبادلت و مالن به مالن قبول کنیم که مبیع میتواند حق باشد، تحت بیعم میشه در بیاریم، چون من الان یک حقی دارم، اگه گفتید فروش حقم اشکالی نداره تحت بیعم در میاد. حالا من نمیخوام این بحثاشو بکنم، میخوام بگم برخی معاملات مستحدثه به سادگی تحت عنوانی از عناوین مطرحه در زمان شارع قابل چیه؟ اندراجه. وقتی این شد احکام همون رو پیدا کن. پس اول ما باید ببینیم بیمه آیا تحت حکمی از احکام، تحت عقدی از عقود رائج زمان شارع مندرج میشه یا نمیشه.
میتونه که در مثلا به عنوان ادراز در مقابل یک مبلغی باشه، ولی اون چیزی که تو خارج هست خرید و فروشه.
این اسمش خریده، ما لفظ و کار نداریم، بحث روحشه. روح این کار این است که من میرم کنار در مقابل این پول. این روحش مهمه. قصد کنار رفتن دارم، این هست، ارتکاز من هست. حالا ببین آقا، اگر بخوام این بحث رو از بحث اونجور، یعنی این قصد فروش وقتی همراه اعراض باشه حیث فروشش تأیید نمیشه، حیث اعراضش تأیید میشه. اونی که قصد فروش دارد قصد اعراض هم دارد، یعنی میخواد این رو از خودش جدا کنه در اختیار شما. این قصد اعراض دارد، ارتکازن قصد اعراض دارد، اون حیث اعراضش تحت معامله صحیحه واقع میشه، حیث بیعش واقع نمیشه، نشود. احکام بی بار نمی شود، احکام اعراض بار می شود. خب حالا وارد اونا نمی خواستم، ما مثال بزنیم دیگه. خب بحث خودمونی، پس قدم اول این است که چیکار بکنیم؟ بگیم تحت، اگر مندرج نشد ببینیم قدم دوم، مرحله دوم، آیا ادله عامه معاملات می تواند این معامله مستحدث را تصحیح کند یا نمیتواند؟ بعضی ها در فهمشون از ادله معاملات یک فهم وسیعی دارن، حالا انشالله ما هم اشاره خواهیم کرد که مثلا از اوفو بالعقود معاملات مستحدثه هم تصحیح میکنن. حالا اگر کسی در اینجا رفت، خب اینم خودش یه راهه. اما اگر هر دو راه رو بست، گفت من مشابه این معامله در عقود زمان شارع نمیابم و همچنین عمومات صحت معاملات نمیتواند معاملات مستحدث را تصحیح بکند، این دو تا راه رو جلو خودش بست، ینجر رو به مرحله اصل عملی. باید ببینیم حکمش از حیث اصل عملی چیه، یعنی این مالی که این طرف مقابل گرفت این حکمش چی میشه، این خدمتی که مثلا فرض کن که گرفت اون مشتری بیمه حکمش چی میشه. این بحثایش که ما باید به پله به پله بریم. اول تلاش ما بر سر این است که ببینیم آیا میتوانیم این معامله بیمه را تحت معامله ای از تحت عقدی از عقود رائجه زمان شارع در بیاریم یا نه. مصنف این کتاب میخواد بفرماید که این بیمه مشابه است با عقد زمان و ما میتوانیم این را تحت عقد زمان مندرج کنیم و در نتیجه احکام و شرایط و قواعد حاکم بر باب زمان در اینجا جاری می شود. حالا تا به این نقطه برسد خیلی راه رو طی می کند. قدم اول این است که معنای لغوی زمان رو برای ما مطرح بکنه، بعدن معنای فقهیش رو مطرح بکنه، ارکانش رو مطرح بکنه و بعدش مقایسه کند ببیند که این معنای فقهی زمان و ارکان و ویژگی های زمان منطبق می شود با بر بیمه یا نمی شود. اول میگه خب معنا لغویشو ببینیم، معنای لغوی زمان رو بررسی کنیم. در بررسی معنای لغوی خیلی خلاصه میگم، شرحشو تو عبارت براتون توضیح میدم، خلاصش این استش که در معنای زمان بین لغویات دو تا نگرش وجود دارد. بعضی گفتن زمان از زمم، یعنی دو تا میم داشته، از این گرفته شده. زمان از زمم گرفته شده است. زمن شیء یعنی چی؟ یعنی زمهو الیه، یعنی او رو به خودش منظم کرد. زمنهو یعنی زمهو الیه، یه معنی. اما کثیری از لغویگین، حالا بالاخره اونم در سری بالایی، گفتن نه، زمنه این نونش بدل از میم نیست، نونش اصلیه. زمان از زمنه گرفت، زمان نونش اصلیه، نه اینکه بدل از میم باشه. چون از زمنه به معنای در عهده گرفتن آمده، در حیطه خود قرار دادن آمده. زمن شیء الیه یعنی این رو در حیطه خودش قرار داد، در ذمه خودش قرار داد، در محدوده تعهد و مسئولیت خودش قرار داد. این معنی زمن شیء. ما میگیم من زامن اینم، یعنی این رو در محدوده مسئولیت و تعهد خودم قرار دادم که اگر خطری به او متوجه شد یا گم شد یا چی؟ فلان. مثلا فرض فرمایید که یه نفر میاد و جنسی را آریه میگیره، چون در فقه آریه یه طلا و نقره زمان داره دیگه، درسته؟ تو شرح لومه خوندیم دیگه، آریه طلا و نقره زمان دارد برخلاف آریه اشیای دیگه. اگر که یه کسی آمد کاسه از خونه ما قرض کرد، بعدش بدون تعدی و تفرید کاسه افتاد و شکست، او ضامن نیست. ولی اگر طلا و جواهر گرفت، مثلا یه گردبندی گرفت خواست استفاده کند برگرداند، اگر گم کرد ولو تعدی و تفرید نکرده باشد ضامن است. فقه اینو میگه دیگه. ضامن نیست و ضامن است یعنی چی؟ یعنی این شی، این گردبند در ذمه اوست، در حیطه مسئولیت و تعهد اوست که اگر گم شد باید جبران کند. پس این دوتا وجود دارد. فقهای شیعه در بحث زمان این معنای دوم رو اختیار کردن، گفتن زمان به همین معناست که کسی چیزی را در عهده و تعهد خودش میگیره. اگر یه نفر میاد ضامن وام شما میشه، معناش این است که من تعهد کردم این طلب این آقا را، به طوری که اگر این آقا پرداخت نکرد من پرداخت میکنم، من بر عهده گرفتم، یعنی من تعهد کردم اینه. یعنی دیگه تعبیر می گفتم من پرداخت نکرد و حذف کنید، معنای زمان این است که یعنی من تعهد کردم این مال را، تو از من بخواه. زمان این معناش. ولی اون نظری که میگه زمان به معنای زم و شی و زمیمه کردنه، او میگوید اگر در گفتیم ای وام شما رو من ضامن شدم، یعنی من و او هر دوتامون بدهکار این وامی و شما میتونی از هر کدام از ما بگیری. دیدین معناش با هم فرق میکنه. اون اولی دیگه اون مضمون و له کنار میره، ما یه ضامن داریم، یه شیء مورد زمان داریم که همون وامه، بشه این مضمون. یک مضمون له داریم که اون کسیست که به نفع، یک مضمون عنه داریم. مضمون عنه کنار میره. اون وقتی گفتم مضمون له، مضمون عنه تعبیر درستشه. اگر که گفتیم که زمان در عهده قرار داده نه، اون مضمون آن کنار میره، فقط کی میمونه؟ این زامن بیچاره میمونه، اوست که متعهد است به پرداخت. بله، حالا وقتی که پرداخت کرد میرود از اون مضمون آن میگیرد. آفرین، در اصل باید زامن بده. اما در دیدگاهی که در نزد اهل سنت رائجه، البته اونا هم بعضی ها کمشون دیدگاه ما رو دارن، ولی اونی که در نزد اونا رائجه، میگن زمان زمه، زمه به زمه دیگره، زم و شیعه در واقع، یعنی طلبکار دو تا بدهکار پیدا میکنن، میتواند آنچرا که طلب دارد از مضمون و عنه بگیرد و میتواند او را از کی بگیرد؟ زامن بگیرد. حالا بر اساس نظر شیعه زمان عبارت است از شیء در عهده رفتن، و به خدمتتون عرض کنم که یعنی اون کسی که در عهدهش میره اون باید جبران کنه. حالا من یه خورده این عبارت ها رو بخوانم، چون بیش از این بعید میدونم برسم این معنای لغوی رو بتونم تمام بکنم. حالا اگرم شد معنای اصطلاحیش هم که مشابهی معنای لغویه گفتگو میکنیم. بله، اون چه در چیز خدمتتون عرض کنم در اذهان مردم همینه، یه کسی که ضامن می شود اینجور است که یعنی اولا خود شخص وام گیرنده باید طلبش رو بدهد، اگر نداد رجوع می شود به ضامن، عملا همینجور رفتار می شود. ولی زمان شرعی این است که فقط او ضامن طرف حساب اون طلبکاره، نه مضمونون ان. بله، وقتی زامن داد میره از مضمونن میگیره، ولی نمیتواند طلبکار به سراغ مضمونون ان برود، فقط میتواند به سراغ زامن برود.
این تعهد زامن در طول تعهد مضمونون ان باشه، معنای رایج در سنت عکس شده که اول
نه
فرق نمیکنه.
نه، حالا عباراتشون اتفاقا هست تو پاورقی کتاب، عبارات اونا رو نقل کرده. نه، اینطور نیست. اونا میگن که نه، شرکت پیدا میکند در اینکه طلبکار میتونه از هر کدام خاص تعدیه کند، مخیر است، نه اینکه یکی در طول دیگری باشد که اگر مضمون ان نداد به سراغ زامن برود. نه، اختیار دارد از اول هر کدام رو انجام بده. خب پس رسیدیم در بحثمون به صفحه 23. من شماره صفحاتو که میگم بر اساس اون چیزیست که در نسخه است که الان این نسخه در جامعه فقه، نرم افزار جامعه فقه هست، من بر اساس اون نسخه دارم میگم. اون نسخه رو حالا شما میتونید ورد کنید داشته باشید و استفاده کنید، تا کتاب نیست. حالا شما هم که مثل که پی دی افشو داری داره. خیلی خوب، شماره صفحه هم همین صفحات که من میگم الان صفحه، خب بله، اون صفحه آره. نه اصلا این کتاب ظاهرا فقط چاپ بیروتش هست، من ندیدم. اینا هم همه که چاپ، نه اینایی که جدید آمده همون چاپ بیروت را افست کردن، یعنی چیزی نیست که صفحات رو عوض کرده است. آره، این همون چاپی که هست باریکلا کپی کردن، این همینو کپی کردن، کپی چیزی ها اسمشو نمیدونم چی میشه. مرکز مثل
اینکه به اساتید این درست دادن این کتاب رو، مثل اینکه خود مرکز چاپ کرده به اساتید حداقل دادن.
خب من که نیازی ندارم، من که وردشو دارم، حالا شما برید جای من بگیرید. خب بله، این صفحه 23 اینجا رسیدیم. ثانیاً طبیعت و هذه العملیه من الناحیت دینیه، یعنی الان ماهیت عرفیشو که فهمیدیم رفقا، نوبت به چی چیه؟ نوبت به این است که طبیعت این عمل را از ناحیه دینی بفهمیم. یعنی چی چی؟ یعنی ماهیت شرعیش را که ببینیم این تحت کدوم یکی از عهود. ان شیخن الاستاذ دام ظلو، حالا مؤلف میگد این آقای عزالدین بود، چی بود؟ عزالدین بحرالعلوم. این آقای عزالدین بحرالعلوم فرمود استاد ما یعنی مرحوم هاشم حسین حلی یرد تأمینه. خب مفهوم عرفیش اینه، اول مفهوم اینو قبلا چند بار گفته و شرح داده، حالا دوباره چکیده میکنه. این ای خلاصه، ای چند خطه خلاصه، ای چند جلسه بحث ماست.
تعبیرات آقای عزالدینه؟
بله بله بله، اون شاگردش بوده. میگه اون میگه که استاد این مفهوم عرفیش اینه، مفهوم عرفی زمان و این مفهوم عرفی بیمه رو این میدونه. اتفاق بین طرفن که یکیش المؤمن که همون شرکت باشه، او من یقوم و مقامه ها، حالا یا شرکت یا ممکنه فرد باشه، فرقی نمی کنه. یه اتفاق و قراردادیست بین مؤمن و مؤمن له. مؤمن له همین مشتری که بیمه ما بهش میگیم، همون کسی که بیمه رو دریافت میکنه. این مؤمن له کیه؟ طالب تأمین اول معزون من قبله، اونی که دنبال بیمه است، یا نمایندش. معزون من قبلش همون نمایندش میگه مثلا. خب نتیجه این اتفاق چیه؟ نتیجته او ان المال اذا تلف فكون خسارته على المؤمن في قبال ان يدفع المؤمن له مبلغا من المال يتفق عليه الطرفان من حيث القدر والتسديد. نتیجهش این است که مال وقتی تلف شد خسارتش بر مؤمن میشود، در مقابل اینکه این آقای مؤمن له یعنی مشتری بیمه هر ماه یه مبلغی رو میدهد، مالی است که مورد اتفاق دو طرف است، هم قدرش هم تسدیدش یعنی کیفیت پر کردنش که اقساطی باشه یا نقدی باشه فلان. این مفهوم عرفی. و حیث کانت هذه المعامله مستحدثتن لعدم وجود لها علی العهد المشرع الاسلامی کماهی علیه الیوم فلا بده. و چون که این معامله مستحدث است. چرا مستحدث است؟ چون وجود نداشته است، لعدم وجود لها، وجود نداشته است بر عهد مشرع اسلام یعنی شارع که پیامبر مکرم باشد، وجود نداشته است. کماهی علیه الیوم یعنی به شکلی که امروز است. یادتون باشه روزهای قبل میگفتیم این در یک شکل ابتداییش تو اقوام خیلی گذشته بوده، ولی این شکل رشد کرده و توسعه یافته امروزی رو نداشته. میگه مثل امروز نبوده. فلا بد دل معرفت حکم شرعی من اتباع طرق الاتیه. باید پله به پله بریم جلو. اولا طریق اول که باید بریم عرض و حاضر المعامله علی المعاملات شریعت التي کانت قائمتن فی ذلک الوقت، عرضه کنیم این معامله را، مقایسه کنیم این معامله را با معاملات شرعی که قائم بود فی ذلک الوقت. ذلک الوقت یعنی که آفرین، یعنی زمان شارع. لعلنا نجد من بین تلکه ما یماسل و ما نهنفی، چه بسا خدا کمک کند و بیابیم از بین اون معاملات شرعی ما چیزی را، معامله ای را که یماسل و ما نهنفی. ما نهنفی چی چیه؟ من معاملت تأمین یعنی معامله بیمه، یه چیزی مشابهش پیدا کنیم و این رو مندرج تحت اون قرار بدیم. وقتی مندرج کردیم احکامو هم بهش بار میشه، تمام میشه قصه. ثانیاً اگه او راه اول بسته شد، راه دوم تطبیق و احد القواعد العامه علی معاملاتنا التأمینیه. یکی از ببینیم آیا از قواعد عامه معاملات میشه تطبیق بشه بر معامله تأمینی. اگر نیابیم برای معامله تأمینی، تأمینی بیمه بود دیگه، برای معامله بیمه آنچرا که مماثل باشد در عهد مشرع اعظم که پیامبر گرامی باشه اگه اونجا پیدا نشد، ببینیم قواعد عامه معاملات میتونه تأثیرش کنه یا نمیتونه معاملات. چون بعضیا میگن، گفتم بعضیا مشرب وسیع دارن، میگن اوفو بالعقود، نمیدونم تجارتن انتراز و مانند اینها، بدون هیچ محدودیتی معاملات مستحدثه رو شامل میشود. اگر این باشد که دیگه خیلی راحت میشه. و بعد العجز عن هذین طریقین، اگر یک کسی هر دو راه رو بر خودش بست، هم گفت هر چی گشتم مشابهش رو نیافتم، و گفت ادله عامه معاملات معاملات مستحدثه را تصحیح نمی کند، دو تا راه رو بر خودش بست، بعد العجز عن هذین طریقین فلا بد من الانتقال ثالثا الی الاصول العملیه. با این مقتضای اصل عملی چی میشه در این معامله؟ مقتضای اصل عملی نسبت به مثلا این تصرف در عوضین حکمش چی میشه؟ و سنذکر موجزن لتعریف الاصول العملیه و متا نحتاج الیها. حالا تو خلال بحث یک موجزی، خلاصه ای راجع به تعریف اصول عملیه و اینکه کی بهش احتیاج پیدا کنیم ذکر میکنیم، که حالا یک کسی هم خیلی اصولم نخونده خلاصه بفهمد که اصول عملیه کی باید به کار بود. حالا میرسیم سر عرض و تأمین علل معاملات شرعی پله اول، مرحله اول. یعنی بریم معاملات شرعی زمان شاره رو ببینیم، ببینیم میشه این را مندرج تحت یکی از این معاملات کرد.
زمان شاره
خدمتتون عرض کنم، اونی که شارعیتش مسلمه پیامبر گرامی اسلام ائمه علیهم السلام، در روایات داریم که ائمه علیهم السلام اجازه تشریع دارند، ولی این که در عمل جایی ائمه علیهم السلام تشریع کرده باشند ثابت نیست. فرق است بین اینکه یه نفر اختیاری داشته باشد و بین اینکه از اون اختیار استفاده کرده باشد. ما چیز روشنی نداریم، یه چیزی در باب خمس هست، خمس ارواح مکاسب، بعضی میگن این تشریعش به دست ائمه مثلا، در نوعاً ما نداریم مورد مسلمی که ائمه علیهم السلام تشریع کرده باشن، ولو اختیارش رو دارن. به حسب روایات ما ائمه علیهم السلام اختیار تشریع رو خدا بهشون داده، ولی ثابت نشده است موردی که از این اختیار چی استفاده کردن. پس مشرع منحصر میشد در کی؟ پیامبر گرامی. خب عرض و تأمین علی المعاملات شرعیه، اذا عرضنا عملیت تأمین علی باب زمان، وقتی عرضه میکنیم عملیه تأمین رو بر باب زمان که در شرعه، نرا انه یستفاد من ملاحظت تأمین و تعاریفهی وجود و مایش به و زامن و المزمون. از بحث تأمین و تعریفهایی که کردم میبینیم یه شباهتی به بحث زمان و زامن و مزمون داره. زامن در مقابلش مزمون و ده، حالا اینشو زامن و مزمون مثلا ملاحظه کرده است، مزمون اون شیعه است، اون طرف اسمش مضمونون انه یا مضمونون له، اینجوریه. حالا دیگه این ورده زامن و مضمون، بله بهتر شاید بود که میگی زامن و مضمونون له مثلا. و علاهازا فیلزمون البحث ان حقیقت المعاملت زمانیه، ما یه مشابهتی میبینیم، حالا که این مشابهتون بینیم ما رو کنجکاو میکنن که بریم معامله زمان رو یه نگاه مجددی دوباره در فقه بهش بیاندازیم و کم و کیفش رو بررسی کنیم، ببینیم آیا میشود بیمه را مندرج تحت زمان کرد یا نه. خب علاهازا ف یلزمنا، یعنی لازم است بر ما البحث عن حقیقت معاملت زمانیه و کیفیت تصویر زمان، ببینیم نسبت به نفوس و اعیان خارجی زمان چه جور تصویر میشه، و مدى التقائه مع معاملتنا هذا، و مدى یعنی مقدار اشتراکش، مدا التقائهی، مد یعنی حد و مقدار، التقا یعنی اشتراک، یعنی مقدار اشتراک اون زمان با معامله بیمه. نگاه کنید، و به تمامیت ذالک، اگر این مطلب تمام شد، یعنی دیدیم که مشابه زمان هستش بحث بیمه، یکون و تأمین به سقریات باب زمان و یجری علا تعلت تأمین ما یجری علا زمان، احکام زمان بر تأمین جاری می شود، تمام می شه. و من ما سبقه عرفت ان الارکان التي تتعلق منها عملیت و تأمین یل ایجاب و القبول مؤمن علی مبلغ و تأمین. روزای گذشته دیدید که یک ارکانی در باب بیمه بود، یکی ایجاب و قبول بود، یعنی شما ایجاب کنی، یعنی مثلا شمایی که دریافت کننده بیمه هستی میری میگی آقا من میخوام ماشین رو بیمه کنم، شما قبول میکنی؟ میگه بله به این مبلغ قبول میکنم. اونجوری میشه ایجاب و قبول. مؤمن و علیه یعنی اون موضوع بیمه که مال شخص چی چیه، بعدش در مقابل کنه. مبلغ تأمین از دو طرف، او چقدر تعهد میکند و شما چه مقدار ما به ازاش میپردازی. اینا توی باب بیمه بود. حالا ببینیم اینا تو باب زمانم هست یا نه. فإن کانت معاملات الزمان تشمل على مثل هذه الارکان تمکنا من ادراج تأمین فی باب زمان، اگر معاملات زمانم همین ارکانو داشت، ما متمکن می شویم که تأمین را، یعنی بیمه را تو زمان داخلش کنیم. ما هو از زمان، حالا راجعه که زمان چیه؟ اول بحث لغوی، بعدش فقهی. لابد در نفس مصطلح از زمان من ناحیتین، اللغویه و الفقهیه، هم باید زمان را در بخش لغت و در بخش فقه بحث کنیم. اما لغت، اول رسیم از زمان و فلغت. ببینید چقدر منظم میره جلو. اختلافت کلمات و لغویین فی زمان، در بحث زمان لغویات دو جور ریشه برای واژه زمان یاد ذکر کردن. فذهب البعض الى انه ماخوذ من زمم، یعنی دو تا میم، و معناه زم و شیء الى آخر. اگر گفتیم زمان به معنای از ریشه زمم است، معناش نیست که چیزی را به چیز دیگر آدم زمیمه کند، اضافه کند. بینما ذهب الاخرون الى ان الزمان ماخوذ من زمنه، نه زممه، زمنه، از زمنه گرفته شده است. زمنه یعنی چه؟ و معناه ادخال شیف العهده، زمنه یعنی ادخله فی عهدته، و معناه ادخال شیء فی العهده ولی حیازه، حیازه یعنی حوزه تسلط، شیء رو در عهده خودم و حیازت خودم یعنی حوزه تسلط خودم در محدوده خودم، ما الان میگیم محدوده، فل به فارسی ما به میگیم محدوده، فل عهده ول محدوده، تو محدوده خودم واردش کنم شیء رو. فإذا قال زمنت ثوبك، وقتی میگه لباس تو رو ضامن شدم، فمعناه انی ادخلت الثوب فی عهدتی و حیازتی و ضمنی، یعنی این لباس تو رو در عهده خودم و حیازت یعنی محدوده خودم و ضمن یعنی اون شمول، اون ضمنم همینه منیش عهده بود، در این داخل کردم، به طوری که اگر ثوب شما، میگی من ثوب تو رو ضامنم، حسشو نخور، مثل این که فرض فرمایید که شما یه کاریگری میاری خدمتتون عرض کنم، یه لباس تمیزی پوشید، این که این لباس میگی این پنجره رو مثلا پاک کن، این میترسد دستشو خیلی بالا کند بشکافد این لباسش، خیلی خوب کار نمی کنه. شما میگی بابا اینجا رو این کار درست انجام بده، من لباس تو رو ضامنم، یعنی چی؟ یعنی اگر پاره شد من پولش رو به تو میدهم. این معناش زمن تو صوبک فمعناه اینی ادخل تو صوبه فی عهدتی و حیازتی و زمنی. خلاصه اینجوری،
یعنی لباس جدیدی در عهده من اومد،
یعنی همون رو من در عهده خودم گرفتم. در عهده خودم گرفتم یعنی چی؟ یعنی خسارت او را جبران میکنم. و الها زر رأی ثانی ذهب صاحب القاموس. این رأی دوم ظاهرا در بین لغوی ها به شهرت رأی اول شاید نباشه، یعنی این رأی که زمان از معنای چیه؟ زمنه است و به معنای در عهده. ایشون نقل میکند، سعی میکند این نظر دوم رو هم با تعدادی از لغوی ها تقویتش کند. الی هذا الرأی الثانی ذهب صاحب القاموس حیث قال ما جعلته فی وعاء فقط زمنته ایا، یعنی هر چیزی رو شما در یک وعاء گذاشتی، یعنی ظرف گذاشتی، این میشه این تو ضامنش شدی، یعنی در یک حوزه‌ای قرارش دادی، در یک محدوده‌ای قرارش دادی. ما جعلته فی وعاء فقط زمنته ایا، یعنی زمنه را به این معنا گرفته است، زمنه را به این معنا گرفته است، به معنای در عهده قرار. ما جعلته فی وعاء فقط زمنته ایا. و قال زمن الشی و بهی کعلمه زمانا و زمنن فهو زمینون کفله. ادامه داده از قابوس فرمان یک گفتی زمن الشی و بهی کعلمه، میخواد بگد چی میخواد بگد که عین الفعلش رو مکسور بخوان. زمن الشی و بهی، یعنی زمنش، یه وقت میگیم زمن الشی و زمن بشی، هر دوتا از باب فعله است. این زمنه مسترش زمانن و زمنن، دو تا مستر براش میاره، زمان و زمن. این زمان وزن فعال، خیلی وقتا وزن باب مفاعله است، چون باب مفاعله خیلی وقتا وزنش به وزن فعال، مثل قتال بگیم مستر باب مفاعله نیست. این هم شاید بله
زمان
ممکن زمان باشه، اینو من روش دقت ندارم چون من به ضبط لغتش رجوع نکردم، ولی اون خود ماضیش مکسوره، زمن است. ممکن است زمان باشد، ممکن است زمان باشد، ممکن است هم هر دو باشد، چون من به ضبط لغتش مراجعه نکردم که زمان درست است یا زمان درست است. حالا این زحمت اینه که شما یه نگاهی بفرمایید. حالا یه نگاهش کنی بهتره، دو تا سه تا لغت رو نگاه کنی بهتره که با خاطر جمع آدم بتواند قضاوت. شما کتاب آقا جون هر چیزی میخوای لغت بذار آب به مناسبت ببری که این بحث، هر چیزی رو که نگاه میخوای بکنی تو همین نرم افزار از اولین کتب لغت مثل کتاب عین و قاموس و به خدمتتون عرض کنم تاج العروس و اینها رو نگاش میکنی، سه ها اینا سه چهار تا کتاب لغت اصلی و مهمه، اینا رو نگاه میکنی. خب بله بله، آقا فرمودن که فتحه درسته. زمن الشی و بهی که علمه زمانن و زمنن فهو زمینون. این زمنه یعنی چی؟ یعنی کفله او، یعنی او رو در کفالت خودش قرار داد. و فی تاج العروس قال یقال و زمن الشی به معنا تزمنه، یعنی او در بر گرفت، همونی در حوزه خودش قرار داده. و منه قوله مضمون الکتاب کذا و کذا، یعنی چی؟ یعنی اونی رو که کتاب در بر داره. و ناقتون زامن و مزمان حامل، ناقه زامن یعنی ناقه که چیزی داخلش هست. پس زمان را، این زمان را که آقایون تصریف فرمودن، این زمان را به معنای چی گرفتیم؟ به معنای دربر داشتن. و فی لسان العرب قال و زمن الشیء اذا اودعه اياه، کی میگن زمنه؟ وقتی چیزی رو به او داد، در اختیارش گذاشت. کما تود الوعاء المتاع، کمان که در داخل وعاء یعنی ظرف متاع میذاری، و المیت القبر، و میت رو تو قبر میذاری. و قد تزمنه هو، قد تزمنه، اونه میخواد که زمنه به وزن تزمنه میاد. قال ابن الچیچی ابن الرقا یصف ناقتن حاملن، یه شعر یا آورده است. این کلمه کما تزمن کشف الحرت الحبلا میخواد بگه این واژه زمان به معنای تزمن و دربر گرفتن آمده. خب این تمام. و من هذا الارض الاء اللغوی نعرف ان الزمان ماخوذ من زمنه لا من الزم. تا اینجا بس باشه، انشاءالله فردا ادامه شدیم. الحمدلله رب العالمین.